یه نمونه دیگه، حالا از این نمونه ها خیلیه، من فقط چند تا اسم میبرم. یکیش حسن ابن هیثم. ابن هیثم باز اون میگه که اون مورخ مورخ فیزیک غرب میگه که حداقل 58 رساله و کتاب در ریاضیات، فیزیک و مکانیک از ابن هیثم ترجمه شد که مبنای فیزیک جدید رو در غرب گذاشت. یکیش کتاب المناظر او بود که بسیار کتاب مهمی بود. گوستاو لوبون راجع به امثال ابن هیثم اینو میگه. گوستاو لوبون فرانسویه، یه مسیحی متسللی هم هست و یه جایی هم علیه اسلام خیلی با لحن خشونت آمیزی صحبت میکنه. در این حال ببینید چی میگه. میگه بیشتر کتابهای اسلامی در باب علوم جدید گرچه به دست مغولها در حمله از شرق و به دست صلیبیها در غرب سوزانده و نابود شد و برخی از این کتابها در قرون اخیر نابود یا چپاول شد، ولی همان چه که مانده است نشان میدهد که اگر کتابخانه های عظیم چند میلیون جلدی مسلمانان در فیزیک، شیمی، مکانیک و و نبود، چیزی به نام علوم جدید، صنایع جدید و تکنولوژی کنونی در دنیا لااقل به این زودی ها پدید نمی آمد و بشریت قرنها بعد به آنچه که اکنون به آن رسیده است می رسید. دقت میکنید این عبارت رو. نمونه دیگه پروفسور میرهوف میگه که همه کسایی که بعد از قرون وسطا و در عصر جدید، یعنی از قرن 16 به 17 به بعد، در اروپا و جهان در فیزیک، مکانیک، نجوم، ستاره شناسی و مطالعات فضایی کار کردند، پایشان را بر شانه دانشمندان مسلمان گذاشتند و بالا رفتند و تا مدتها و چند قرن در سراسر اروپا جز ترجمه آثار اسلامی و عربی در تمام حوزه‌های علمی هیچ دانشمند اروپایی هیچ کاری نکرده است. همه آزمایش‌ها در عصر شیمی، فیزیک و مکانیک بر اساس کتاب‌های متفکرانی چون ابن هیثم بود و کپلر، کوپرنیک و راجر بیکن و بعدی‌ها همگی مدیون مسلمانان، آزمایشگاه‌ها، کتابخانه‌ها و دانشگاه‌های اسلامی هستند. نمونه دیگه میگه فیزیک، مکانیک، ریاضیات و شیمی جدید در اروپا تا قرن 17 و 18 میلادی چیزی جز تقلید و شرح و حد اکثر حاشیه زنی بر آثار مسلمانان نبوده. تا قرن 17 و 18 میلادی ها عدسی هایی که 3 قرن بعد در ایتالیا ساخته شد و قانون سینوسی که 6 قرن بعد به نام دکارت و سنل نوشته شد، همگی بر اساس یادداشت های فیزیکدانان و منجمین و مسلمان و کسانی چون ابن هیثم بوده است. اینا رو میگن نسبت میدن به متفکران اروپایی 6 قرن بعد. در حالی 6 قرن قبل اینا تو آثار مسلمان ها آمده و در اروپا تدریس میشده و رایج بوده تو دانشگاه اروپایی. ویلدورانت که خب یه مورخ مشهور تمدن دنیاست، ویلدورانت میگه که اختراع ذره بین، میکروسکوپ و سپس تلسکوپ در قرون اخیر اروپا که مبدع رنسانس علمی و انقلاب علمی دانسته شده، بر اساس یادداشت‌های دانشمندان مسلمان در چند قرن قبل از آن صورت گرفته است. اینا رو خواهش می‌کنم دقت کنید. میگه آنچه گالیله به خاطر گفتن آن در اروپا تکفیر و محکوم به مرگ شد تا مجبور شد نظراتش را پس بگیرد، یعنی چه می‌دونید دیگه، و توبه کند تو دادگاه تفتیش عقاید کلیسا، 450 سال قبل از گالیله به عنوان یک نظریه عادی علمی در میان مسلمانان مطرح بوده است و کتابهایی در دفاع از آن نوشته شده بود و گالیله بیشک اگر این ترجمه ها را بعد از 4 قرن ندیده باشد، پس ابتدایی ترین اصول تحقیق را نمی دانسته است. میگه حرفایی که گالیله امثال گالیله به خاطر او که اینا میگن پدران علم جدید دیگه، امثال گالیله رو میگه حرفایی که اینا به خاطر این تو اروپا محکوم به مرگ میشدن، 4 قرن قبل تو جهان اسلام جزء درس‌های تئوری‌های رایج بوده که مطرح میشده تو دانشگاه. من گشتم و پیدا کردم که اصلا چه نمونه‌هایی چند قرن قبل از گالیله در جهان اسلام مثلا مطرح بوده. حالا یه نمونه‌اش ابو ریحانه که حالا اونم یادداشت کردم خدمتتون عرض می‌کنم. حالا قبل از اینو بگم یه عبارت دیگه داره ویلدورانت، میگه که میگه نظریه پردازان، فیزیکدانان، ریاضیدانان و منجمان مسلمان ریاضیات و طبیعیات قدیم، فیزیک قدیم را شخم زدن و زیر و رو کردن، نظریات اقلیدس و بطلمیوس و تئوری های یونانی را یک به یک رد کردن و اثر جو زمین در افزایش حجم ظاهری خورشید و ماه، تفاوت افقها، نحوه حرکت زمین، اینکه زمین ثابت نیست و میچرخد، اینکه زمین مسطح نیست و کروی است، روش حرکت نور، شکست نور، مکانیزم دیدن توسط چشم، ارتفاع جو، ارتباط وزن با تراکم هوا، تأثیر تراکم هوا در وزن اجسام و هزاران پدیده طبیعی دیگر را برای نخستین بار مسلمانان بودند که با تجربه و نظریه سازی فرمول بندی کردند. جالبتر از اون اینه، میگه اولین نمونه اتاق عکاسی که انقلاب بزرگی در فیزیک بوده است و در نورشناسی، اولین نمونه اتاق عکاسی کار ابن هیثم و گروه شاگردان و کارگاه آموزشی او بود. او هنگام خسوف تصویر نیمه خورشید را از سوراخ پنجره به دیوار روبرو عبور داد و زوایای نور را برای نخستین بار در دنیا مطالعه و یادداشت کرد. و این اولین تحقیق و گزارش علمی است که در مورد اتاقک دوربین عکاسی صورت گرفته و همه فنون عکاسی و فیلمبرداری پیچیده امروز جهان مبتنی بر همان یادداشت‌ها شروع شده است. میگه اولین آینه‌های کروی، آینه‌های متقابل، عدسی‌های مهذب و مقعر، عدسی‌های سوزنده، سوزاننده و شبه لیزری اختراعات حلقه ابن هیثم بود. و مبالغه نیست وقتی میگویم دانش جدید اروپا و جهان در دوش حلقه‌های فکری امثال ابن هیثم ایستاده است و از راجر بیکن که پدر علم جدید و علوم آزمایشگاهی است، حتی قبل از فرانسیس بیکن، که در کتابش صریحاً به یادداشت‌های ابن هیثم در باب مرایا یعنی دیدنی‌ها و مکانیزم دیدن و کالبد شکافی پدیده دیدن و بینایی و نور و حرکت نور نام می‌برد. نسل‌های بعدی از دانشمندان تجربی غرب همه شاگردان حلقه ابن هیثم و کسانیشون خانواده همون موسا، بنو موسا و کسانیشون آنانند. هر کس تاریخ تحول علوم جدید رو بداند برای او واضح می شود که کپلر، لئوناردو، تیکو براهه، کوپرنیک و سپس گالیله نه فقط در نجوم، فیزیک و مکانیک بلکه در الهیات هم تحت تأثیر میراث اسلامی قرار گرفته بودند و به همین دلیل از طرف کلیسا تکفیر می شدند. چطور الان علوم جدید ترجمه میشه میاد، به خصوص تو علوم انسانی، علوم اجتماعی، نظریات که ترجمه میشه میاد، در کنارش فرهنگ مثلا سکولار یا غربی هم میاد. اون زمان وقتی نظریات علمی ترجمه میشد از جهان اسلام میرفت به غرب، در کنارش هم فرهنگ اسلامی و دینی و الهیات اسلامی میرفت. یعنی یک فیزیکدانی که در اروپا تحت تاثیر فیزیک شرق تربیت میشد، به طور ناخودآگاه تحت تاثیر متافیزیک اسلامی و الهیات و عقاید فرهنگ اسلامی هم قرار میگرفت. و بگیم لذا کلیسا با همه آنها در می افتاد، چون هم الهیات مسیحی هم طبیعیات و فیزیک قدیم زیر بمباران ترجمه های اسلامی عربی در حال تجزیه و متلاشی شدن بود. نمونه دیگه شاسل، فیزیکدان بزرگ اروپایی و مورخ فیزیک، میگه اروپای جدید از قرن 14 تا قرن 18 در فیزیک، نورشناسی، مکانیک و نجوم هر چه داشت از آثار متفکران مسلمان است، چه نام آن را در رساله هایشان آورده باشند و چه نیاورده باشند. نمونه دیگه جوزف مکاپ میگه اینو خواهش میکنم دقت کنید، میگه خیلی ها در دنیا گمان میکنن عصر جدید غرب پس از عصر مسیحیت امری ناگهانی و خودجوش بوده است. یعنی مثلا غرب تو قرون وسطا و جهل و تاریکی نبوده، یه مرتبه منفجر شده، مدرنیته آمده بیرون، علوم جدید، تمدن جدید، متدولوژی تجربه و آزمایشگاهی اینا آمده بیرون. میگه خیلی اینو خیال میکنن، فکر میکنن بین سنت و مدرنیته تفره بوده، یعنی یک جهش، یک موتاسیون، یک مرتبه اتفاق افتاده، یک مرتبه از تو تاریکی و خلا یک مرتبه آمدن، پیشرفت علمی شروع شده. میگه این تصویری است که در غرب ساخته این و در دنیا تبلیغ میکنیم که همه پیشرفت‌های علمی و صنعتی ناگهان به صورت انفجاری از درون اروپای جدید جوشیده. درسته؟ این تصویر الان تو ذهن ما هم هست دیگه. بعد میگه که جوزف مکاپ میگه که باید اعتراف کنیم که این یک افسانه است. یک سیر ترجمه و کپی برداری و تقلید 300-400 ساله از متون اسلامی و تمدن اسلامی در جریان بوده است تا به تدریج شکوفه هایش را از قرن 14 تا 17 در اروپا داده است و علوم جدید و بعد تکنولوژی به تدریج پدید آمده است. میگه در اواخر قرون وسطا اوائل شکوفه دادن این تحولات بود و همه پیشرفت هایی که اروپا در علم مناظر و مرایا و نورشناسی و فیزیک و اختراع ذره‌بین و شیمی و پزشکی کرد رونوشت رساله ها و کتابخانه های اسلامی بود و تا چند قرن اروپایی ها حتی کلمه ای بر این علوم نیفزودند و صرفا مترجم و مصرف کننده بودند و به تدریج از قرن 16 از قرن 17 و 18 بعد از چند قرن ترجمه و تمرین اروپا آغاز به نظریه پردازی کرد. نظریات راجع به ارتفاع جو، کروی بودن زمین و و و آنچه که اروپایی و جدید دانسته می شود همگی ترجمه های ساده از کتب رائج عربی و اسلامی بودند و ریشه غیر اروپایی داشتند. من حالا نمونه دیگه من یادداشت کردم که وقت نمیخوام، نمیدونم از پیر روسو، از راسل، از دیگران که میگن همطور که امثال ابن هیثم و اینها در غرب اسلامی بودن، در شرق اسلامی مثل ایران و اینجا هم این شکوفایی ها بود و خیلی ها بودن. مثلا حالا یه نمونه من داره که از شرق اسلامی هم بگم، اشاره میکنم به ابو ریحان به من یه نمونه، چون میدونن حکومت اسلامی از چین بود، از مرزهای چین بود تا مرزهای اسپانیا و فرانسه، اینا همه حکومت اسلامی بود. از اندلس، اسپانیا و فرانسه اسلامی، شمال افریقا نظریه پردازان مسلمان بودن تا مرزهای هند و چین و بعضی ملت‌ها به خصوص درخشیدن بین همه، حتما یا در رأسشون ایرانی ها بودن، اگر در رأسشون ایرانی ها نبودن قطعا جزو یکی دو تا ملت اول بودن. که تمدن اسلامی که اینقدر ازش صحبت میشه که تمدن امروز دنیا بر او اساس ساخته شد، در واقع به یه معنا ریشه های، یعنی باید گفت تمدن اسلامی ایرانی به وجه عظیمش بود، یعنی شاید درصد بالایی از متفکران و دانشمندان مسلمان در همه حوزه ها اغلبشون ایرانی بودن، ولی خب همه به زبان دین، به زبان عربی و اسلامی می نوشتن و خیلی از اینا رو در دنیا مثلا عرب می پندارن. البته ما نجات پرست نیستیم، عربی ایرانی فرق نمی کنه، مسلمان انسان انسانی باید فکر کرد، ولی اینو بدونیم که واقعا ایرانی ها نقش بسیار عمده ای داشتن در ساختن تاریخ جدید و علم جدید و انشالله باید دوباره هم داشته باشیم. این نمونه ابو ریحان هم عرض بکنم براتون. ابو ریحان هم در همین دوره ابن هیثمه و همدیگر هم اصلا ندیدن، اون تو غرب جهان اسلام بوده، این تو شرق جهان اسلام، ممکن از طریق رساله ها و تحقیقاتشون البته با هم ارتباط داشتن یا آشنا بودن. ابو ریحان هم کاشف سرزمین های جدیدی است، هم جغرافیدان بزرگی است، جهانگرده و مورخه، هم فیلسوفه و متکلمه. ایشون بحثای در فلسفه دین داره، بحثایی در ادیان تطبیقی داره، در ادیان مختلف، حتی تو جامعه شناسی دین ابو ریحان نظریه پردازی کرده. شاید بشه گفت اولین هسته های تفکر جامعه شناسی، نظریه پردازی جامعه شناسی دین رو و فلسفه دین رو تو آثار امثال ابو ریحان دید. خب ریاضیدان هم هست، فیزیکدان هم هست، تو همین رشته ها نظریه داره. یه مکاتبات داره با ابو علی، مناظره مکتوب، مناظره علمی توی هم فلسفه هم فیزیک بین ابو ریحان و ابو علی که اینا ثبت شده بخشش. اونجا نظریات مهم مشایی در باب حرکت رو ابو ریحان رد میکنه، میگه نظریات یونانی در باب حرکت رو رد میکنه، نقد میکنه، هم استدلال فلسفی میاره به نفع دیدگاه خودش، تئوریای خودش هم استدلال تجربی و آزمایشگاهی. حالا یه نمونهش یه سوالاتی است در باب اتصال و عدم اتصال ماده و مکان که من بعد وقت رو نمیخوام بگم اینجا زیاد توضیح نمیدم، ولی اون تیکه که میخوام بهش اشاره کنم اینه که این نظریه حرکت زمین دور خورشید الان به ما چی میگن؟ میگن کشفی که زمین دور خورشید چرخیده مال نمیدونم کیه، صحبت از کوپرنیک و گالیله و اینا میگه و میگن دوره جدید علم با اینا شروع شده. چند قرن قبل از اینا تو رساله های ابو ریحان این مسئله مطرح شده. من از قول خود ابو ریحان اینا رو میگم به شما. ابو ریحان در تو این مناظره مکتوبش با ابو علی، با ابو علی که یک مناظره فلسفی فیزیکی در فلسفه و فیزیکه، یه جایش اشاره میکنه میگه این نظریه حرکت زمین به گرد خورشید را که رساله مفصل مستقلی درباره آن نوشته ام من، و متاسفانه این کتاب ابو ریحان تو تاریخ نمونده، این کتابش حالا تو حمله مغولا سوخته، از بین رفته، کی غارت شده، اینا جزء ده ها هزار کتاب علمی بوده که به دست صلیبی ها به دست مغول ها در غرب شرق نه از بین رفته در طول تاریخ. ابو ریحان اونجا میگه من در کتابی که در باب این نظریه نوشتم که حرکت زمین به گرد خورشید، میگه آنجا به طور مفصل و مستقل در این باب سخن گفتم. ما از اون کتاب فقط از این طریق اطلاع داریم که چنین کتابی بوده و اون نوشته قبلا. بعد میگه که حرکت زمین به دور خورشید که من به آن معتقدم قبل از اون که یک مسئله نجومی باشد به فیزیک مربوط است و من قبل از استدلال به اصطلاح نجومی با استدلال فیزیکی ثابت میکنم که زمین گرد خورشید میچرخد. درسته؟ چون ایشون منجم هم بود، طبیعی دان هم بود، فیزیک دان. بعد اونجا میاد نتایج فیزیکی نظریه خورشید مرکزی رو به جای زمین مرکزی که اون موقع مرسوم بوده در دنیا و در غرب ایشون طرح میکنه و بیشترین اشکالی که به نظریه ثابت بودن و مرکز بودن زمین ایشون اونجا میگیره اتفاقا اشکالاتی است از موضع فیزیک بیشتر تا نجوم. حالا در ضمن شما ببینید پویایی و تو جهان اسلام چقدر بوده، فضای علمی چقدر گرم بوده، تکثر گرایی و نظریه پردازی علمی که مناظره میکردن، مناظره های مکتوب شفاهی به کرسی های نظریه پردازی و مناظره و نقد اصلا اون موقع واقعا رایج و عادت بوده، جو نقد و انتقاد و پیشرفت و هی نظریه پردازی پرسش و پاسخ های متواضعانه مؤدبانه پیگیر بوده تو رشته های مختلف. وقت اینجا یه جا باز میگه میخواد در مورد متحرک بودن زمین صحبت میکنه ابو ریحان، معلومه که این نظریه مخصوص ایشون هم نبوده، کسان دیگه هم تو جهان اسلام همون موقع نظریه دادن، چند قرن قبل از کوپرنیک و گالیله و ایناس این حرفا، چند قرن قبل. ابو ریحان توی که رساله هاش میگه که من اخیرا استرلاب زورقی را دیدم که اختراع ابو سعید نامیست، بسیار او را تحسین کردم چون استرلاب او مبتنی بر این تئوری و اندیشه ساخته شده که زمین در حال حرکت است، نه آسمان و نه خورشید، و این مسئله ایست که من در تمام عمر با آن اندیشیدم. فقط میگونید میگه کسای دیگه می نظریه دادن، میگه من از این فکر میبرم، اونم هم فکرم دارم، کسای دیگه به این نظریه من رسیدن. یه نمونه دیگه ابن باجه است، ابن باجه اندلوسی مال اسپانیای اسلامی، باز در غرب جهان اسلام هم فیلسوف بزرگی است، حکیم و هم در واقع اینا بخشای اروپایی اسلام بودن، اندلس اسپانیا و فرانسه، پرتغال اون بخشا که دست مسلمان ها بود. شما میدونید اسپانیا و جنوب فرانسه نزدیک 500 سال حکومت اسلامی بود، اصلا دست مسلمان ها بود، صدها کتابخانه، دانشگاه، بیمارستان اینا اونجا ساخته بودن. ایشون ابن باجه هم فیلسوف هم فیزیکدان، ابن رشد ایشون رو به اروپایی ها معرفی کرده، خود ابن رشد هم اندلسیه. گالیله که ایشون رو ادهی پدر فیزیک جدید و نجوم جدید دانستن و همطور نیوتون به بخش‌های از نظریاتی در آثارشون استناد کردن که در آثار امثال ابن باجه آمده و ابن رشد اونا رو تشریح کرده و آثار ابن رشد دست گالیله است. اصلا خود گالیله با نظریات ارسطو از طریق کتابای ابن رشد آشنا شده، یعنی شرح ابن رشد بر فیزیک ارسطو رو گالیله از طریق همین ابن رشد خونده، از طریق آثار اسلامی خونده. گالیله کتاب مهمی داره که به نام گفتگویی درباره دو علم جدید، این کتاب رو بعضیا گفتن شروع باز علوم جدید در غرب و در دنیا، مدرنیته علمی رو بعضیا گفتن این کتاب گالیله است، گفتگویی درباره دو علم جدید. این دو علم جدید چی هستند؟ همون دو علمی که از جهان اسلام ترجمه شدن به اروپا. این میگه که اینا دو علم جدیدن و میگه از این به بعد جهان عوض خواهد شد. وقت اونجا بسیار از نظریات و متونی که بهش استناد شده نظریات دانشمندان مسلمانه، از جمله نظریه میل که از فلسفه اسلامی وارد فیزیک شد و همطور نظریه نیروشناسی ابن باجه هست که اونم باز از متون اسلامی اندلس به زبان لاتین ترجمه شد و گالیله اعتراف بکنه اینو که من اینا رو کجا خوندم. اولین متون جدی انتقادی به فیزیک قدیم و طبیعیات ارسطویی که در اروپا منتشر شده و ترجمه شده آثار انتقادی کسانی مثل ابن باجه است. حالا اون جایی که اشاره میکنم یک نمونه اینه، ابن رشد شرح داده طبیعیات ارسطو رو، یعنی فیزیک قدیم یونان رو. خب یه جایی در شرح فصل هشتم این طبیعیات که بحث مکانیک مطرح اونجا، شرح ابن باجه متن اصلی مورد مراجعه گالیله بوده. آخ اونجا میخواد نظریات قدیم رو گالیله شرح بده خودش. اول میخواد بگه که قدیم چه نظریات اینجا بوده. استناد میکنه به حرفای ابن رشد که بر اساس اون چی که اینا میگن در قدیم نظریات فیزیک قدیم ایناست. بعد میخواد نقدش بکنه گالیله، میبینه که نه فقط اصل متن طبیعیات قدیم یونانی و غربی و ارسطو رو از عربی ترجمه شده به زبان‌های اروپایی و داره میخونه، میبینه حتی این فیزیک و مکانیک رو مسلمان ها نه فقط ترجمهش کردن بلکه نقدش هم کردن از چند قرن قبل. این کار تازه‌ای که میخواد شروع کنه میبینه اینجوریه. بعد مثالی که اونجا هست زدن مورخین میگن که فرمول حرکت پرتابی، فرمول سرعت اجسام با نیروی محرکه، نسبت عکس بین سرعت حرکت با مقاومت محیط و بسیاری نظریاتی که اینا بنیان مکانیک و فیزیک جدیده، اینا همه رو گالیله از یادداشت‌های ابن باجی استفاده کرده. اصلا کتاب بالینی گالیله کتاب ابن باجی است و کتاب ابن رشد. پروفسور مودی که مورخ علمه در غرب، عبارت او رو من براتون بخونم عرضم و خط بکنم، میگه که تحقیقات در تاریخ علم به وضوح نشون میده که گالیله عمیقاً وامدار ابن باجی است و ابن رشد. بعد میگه اگر سرعت را V و نیروی محرکه را P و مقاومت محیط را M فرض کنیم، نظریه ارسطو V مساوی است با P روی M بود، ولی فرمولی که ابن باجه برای نخستین بار پیشنهاد کرد و تا امروز معتبر است، رابطه V مساوی با P منهای M یعنی نیرو منهای استکاک است. بعد میگه که متاسفانه اصل کتاب ابن باجه که در اختیار گالیله بود امروز در اختیار ما نیست، توسط صلیبی ها در اندلس از بین رفت و سوزانده شد. ده ها هزار کتاب و کتابخونه‌های مسلمان‌ها رو صلیبی‌ها سوزوندن، از بین بردن همه رو. ولی ابن رشد در کتاب خودش در شرح طبیعیات ارسطو عیناً نظریه ابن باجی را آورده که گالیله به این نظریه استناد کرده است و نسخه از شرح مطول عربی بر رساله ابن باجی قرن‌ها بعد پیدا شد و مدرک دیگری از نظریات او به دست آمد و معلوم شد که چند قرن قبل از گالیله این نظریه اصلا به نام نظریه ابن باجیه در اروپای قرون وسطا در خود اروپا ترجمه شده و اصلا تو بورس بحث هم بوده تو دانشگاه فیزیک، تو بحث حوزه های فیزیک. حتی قدیس توماس آکویناس و سکوتوف هر دو در دفاع از نظریه ابن باجیه رساله نوشته بودند در دوره قرون وسطا و ادهی چون آلبرت با آن مخالف بودن و جالب ابن رشد هم مخالف بوده. یعنی ابن رشدی هم که نظریه ابن باجه رو خودش نقد کرده، خودش مخالف نظریه ابن باجه است، طرفدار نظریه قدیمیه، نظریه ارسطوئه. حالا اینا نمونه‌ای بود که من بخواستم خدمتتون عرض بکنم که الان به همه دنیا مثلا میگن این فلان نظریه کشف بزرگ گالیله است و گالیله و همین کتاب مشهورش درباره دو علم جدید به خاطر همین دو سه تا نظریه اصلا اهمیت هم تاریخی هم علمی پیدا کرده، مبدع علوم جدید دانسته شده، در حالی که خودش این نظریه رو از ابن باجه گرفته و متاسفانه گالیله در کتابش حتی یک مورد اسم ابن باجه رو نمیاره که اینو من کجا دیدم، در حالی که متن کتاب بالینی شرح ابن رشد بر این دیدگاه و نظریات ابن باجه است. و پروفسور مودی میگه که حتی اونجا که ابن باجه نظریه جاذبه به شکل نیروی درون جسم را تصویر می کند، گالیله عیناً از او تقلید می کند و همین نظریه رو خودش هم تو کتابش میاره. بعد جمله مهمی اینجا ویل دورانت داره، میگه همه آنچه به نام گالیله نوشته شد رونویس کشفیات و نظریات دانشمندان مکانیک، فیزیک و نجوم در جهان اسلام بود، منتها گالیله بعد از حذف اسلامیات و بعد از حذف ابعاد ماوراء طبیعی و کلامی آن، بعد از الهیات زدائی اسلامی از آن، همه را به نام خودش در آثارش ذکر کرده است، یا اگر او نکرده است به نام او شناخته شده و تبلیغ و معرفی شده است. و از این موارد زیاده که حالا من دو سفرش اسم بردم، من اسم بقیه توضیح نمیدم، فقط اسم ببرم که اسمشون شنیده باشید. مثلا خازنی نمونه دیگه است، ابوالفت عبدالرحمن خازنی که ایشون هم ده ها کتاب مهم داره در فیزیک، نجوم و مکانیک و نظریات بسیار مهمی داره در باب مرکز ثقل و در باب تعادل و رساله مهمی داره ایشون در باب جر ثقیل، جر اثقال یعنی انتقال اشیاء سنگین و مکانیک جدید، یا فیزیکدان دیگه به نام هارون که ایشون اولین کسی است که نظریات ارشمیدس رو بررسی و نقادی کرده و نظریات مهمی داده. یا فرض فرمایید که چون اون متن اصلی ارسطو و ارشمیدس نیست الان در اختیار، یا ثابت ابن قره یکی دیگه از فیزیکدانان بزرگ مسلمان و دانشمندان مکانیکه، میگه فرمول قانون اهرم را ایشون جزء تئوری‌های نیروشناسی ترک کرد و دقیقاً نظریه ارشمیدس رو در آنجا رد کرد و تئوری خاصی در باب مرکز ثقل داد که قبل از اون سابقه نداشته است. نمونه‌های دیگر در آثار خیام همینطور، اولین نمونه‌های صنعت مکانیک و ساختن ماشین‌های ساده میگه در آثاری که در خیام در باب ریاضیات مکانیک داده، و 80 سال بعد از خازنی فیزیکدان دیگر مسلمان به نام الجزوری، این اسم رو فقط بشنوید دیگه من توضیحات چه نمیدم، الجزوری کتابی داره به نام معرفت الهیل الهندسیه که او هم یک رنسانس بسیار مهمی در صنعت و مکانیکی و گام‌های مهمی در این بابه. این های بخش هایی بود از کارهای بزرگی که مسلمان ها توی حوزه ها کردن. من این عزیزیت گفتم که شما پیشینه تاریخی خودتون رو بدونید و هم اعتماد به نفس داشته باشیم، هم امید به آینده، و همین که بدانیم چه حرکت مهمی انجام شده. خیلی ممنون و متشکرم.